همونطور که گفتیم حالا نوبت مجله رادیویی زمینه ها و زمانه هاست با فرنگیس حبیبی.
12 روز به انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران مانده است. شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت 164 نامزد اشغال 86 کرسی مجلس خبرگان را تایید کرده که از 3 روز پیش قاعدتاً تبلیغات خود را آغاز کردند. هرچند ناظران اغلب از سردی بازار این انتخابات خبر می‌دهند. قصد داشتیم در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب در میزگردی تلفنی با صاحب نظران از افق‌های مختلف سیاسی از داخل و خارج از ایران به توانایی‌های حقیقی و حقوقی این مجلس به طور کلی و رقابت‌های کنونی که موضوع کشمکش‌های سیاسی درون حکومت است بپردازیم. ولی متاسفانه از دیروز خطوط تلفنی در ایران یا به علت بارش برف یا به دلایل دیگر بسیار مختل شده است و ما به سختی توانستیم به مدت 1-2 دقیقه تنها با یکی از تحلیلگران در ایران در این باره صحبت کنیم. باری به مجلس خبرگان بازگردیم که رسالتش نظارت بر عملکرد رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران و احیاناً تعیین رهبر جدید است. از آنجا که در قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها، هماهنگی سه قوه، نصب و عزل فرمانده کل سپاه و رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه و بالاخره اعلام جنگ و صلح به عهده رهبر گذاشته شده است، پس می شود از دیدگاهی نظری نتیجه گرفت که مجلس خبرگان نهادی بسیار مهم است. اما سوال این است که این اهمیت آیا واقعی است یا سوری و سیاست مردان و مردم هر یک این اهمیت را چگونه درک می کنند؟ با رضا علیجانی فعال ملی مذهبی این پرسش را مطرح کردیم. تا آنجا که خط تلفن اجازه داد او چنین اظهار نظر کرد:
این اهمیت در واقع یک اهمیت عینی و محقق نیست، چون اساس و شالوده تئوریک یا فلسفه سیاسی که پشت مجلس خبرگان هست خوب از ابتدای انقلاب مورد انتقاد روشنفکران مختلف هم از مذهبی و غیر مذهبی قرار گرفته. پیشنویس قانون اساسی اول که شورای انقلاب نوشته که توش ولایت فقیه نبوده، تو قانون اساسی دوم ولایت فقیه اضافه میشه، در اون بازنگری سال 68 ولایت مطلقه اضافه میشه و این یه سیری به سمت یه نوع حق ویژه طلبی روحانیت رو طی میکنه. اینجا در واقع یه حق ویژه اتفاق میفته و یه حق ویژه مضاعفی هم اتفاق میفته و اون مکانیزمیه در واقع سازماندهی اجرایی و بروکراسی است که در رابطه با مجلس خبرگان شکل گرفته. این در حالی که رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات خیلی زیادی داره و ویژگی های مختلفی هم باید داشته باشه، اما این مجلس منحصر به روحانیون در حد اجتهاد شده، در حالی که ویژگی های رهبری مثل شجاعت و مدیریت و بینش صحیح سیاسی اجتماعی، اینها که در متن قانون آمده، اینها صرفا نباید مجتهدین تشخیص بدن. یا وقتی رهبری حوزه اختیارات وسیعی در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی داره، منحصر نباید بشه این نظارت به روحانیون.
سعید رضوی فقیه دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم اروپا ضمن برقراری تمایز میان جایگاه حقوقی و حقیقی مجلس خبرگان بر اهمیت آن تاکید دارد.
مجلس خبرگان رهبری از حیث جایگاه حقوقیش تو ساختار نظام جمهوری اسلامی نهاد کمیت یا تشریفاتی نیست، به خصوص اگه ما اشراف و این مجلس رو نسبت به جایگاه رهبری نظام رو نظر بگیریم، بدونیم که این مجلس بر عملکردش نظارت میکنه و همچنین حق بررسی همیشگی وجود یا فقدان شرایط لازم برای رهبری و حتی حق عزل رهبری رو هم داره. اما اون چیزی که باعث میشه عملکرد مجلس خبرگان در دورهای گذشته و احیانا در آینده کمی غیر شفاف باشه مربوط میشه به نحوه تعامل مجلس خبرگان با رهبری، که معمولا به خاطر حساسیت مسئله دور از چشم مردم و بیرون از چشمانداز رسانه‌ای بوده. بنابراین اگر جایگاه حقیقی مجلس خبرگان بهش اجازه بده، یعنی میزان اقتدار و صلاحیت های علمی و عملی نمایندگان این مجلس، طبیعتاً میتونن به طور جدی بر عملکرد رهبری نظارت داشته باشن در بعضی موارد از او بازخواست بکنن و حتی تداوم شرایط رهبری در او رو در کمیسیون‌های مربوطه یا در صحن مجلس خبرگان به بحث بذارن. این جایگاه حقیقی به طور طبیعی متأثر از یک عوامل و شرایطی فراتر از جایگاه حقوقی مجلس خبرگان، از یه طرف به میزان اقتدار نهاد رهبری و جایگاهش در روحانیت، مناسباتش با مرجعیت، میزان تفوقش بر قوای کشوری و لشکری برمیگرده و از طرف دیگه به اقتدار روحانیت، ترکیب مجلس خبرگان و صلاحیت ها و توانمندی های نمایندگان مجلس خبرگان یا اکثریتی که در مجلس خبرگان هستند.
مجلس خبرگان در عمل مجمعی است از برخی از فقها. به نظر علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس پنجم، مجلس خبرگان برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ مشروطه بنا شده. او میگوید عامه مردم مگر میتوانند امام شناس باشند؟ مردم یکی نجار است، یکی کاسب، یکی مغنی است، یکی اداری، یکی هم کشاورز. مگر اینها میتوانند ولی فقیه مجتهد جامعه و شرایط را انتخاب کنند؟ از ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران میپرسم آیا عامه مردم صلاحیت انتخاب رهبر را ندارند و این تنها کار خبرگان فقیه است؟ ابوالحسن بنی صدر:
در کلیسای کاتولیک که همچه مجلس خبرگانی وجود دارد و این آقایان هم از اون کلیسا تقلید کرده اند، بله همینطوره، پاپ اسقف ها رو معیم میکنه، اسقف ها هم شورای خبرگان رو تشکیل میدن، هر از چندی هم پاپ احضارشون میکنه و اون مجلس تشکیل میشه، این هم از اونهایی گرفتن بی کم و کاست. اما اینکه حرف آقای ناطق نوری میزانی دارد، خیر، به لحاظ اینکه این مردمی که از زمانی که مرجعیت اینها باب شده بیدیم از دوره صفویه تا حالا به چه ترتیب مرجع خودشون رو برمیگزیدند، حالا چطور شده که عاجز شدن از اینکه ولی فقیه رو نتونن تشخیص بدن، اونم آقای خامنه‌ای، واقعا تشخیص ایشون کار مشکلیه. بنابراین حرفی که اون میزند بنای مرجعیت رو در شیعه برباد میدهد، برای اینکه به کرسی بنشاند ضرورت این مجلس خبرگان رو. هر آدم عاقلی که بخواد یک ذره فکر کنه میفهمه که این آقا در واقع تیشه به ریشه روحانیت شیعه و مرجعیت میزند. اون همچه چیزی در اسلام نیست، همچه رهبری وجود خارجی ندارد.
حالا اگر از چارچوب باورهای دینی و داده‌های تاریخ ادیان بیرون آییم و مسئله را از دیدگاه نظام‌های دموکراتیک بنگریم، مجلس خبرگان چه جایگاهی پیدا می‌کند؟ مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به باور من مجلس خبرگان در یک نظام دموکراسی جایگاهی نداره، از آنجا که رهبریت به ولایت مطلقه فقیه سپرده شده و ایشون فراسوی تمام نهادهای دیگر یک جمهوری تصمیم میگیره و این رو در گذشته دیدیم که حتی لایحه مطبوعات وقتی در مجلس مورد بحث بود ایشون حکم حکومتی دادن، لغو کردن. یعنی در حقیقت به نظر من مجلس خبرگان رهبری نهادی است که برای به اصطلاح کنترل و نظارت بر رهبری است، ولی رهبر خودش بالای همین است وقتی انتخاب میشه طبق قانون اساسی موجود که متکی است بر ولایت مطلقه فقیه. به این جهت من باورم این است که مجلس خبرگان اصولا نفی یک نظام دموکراتیک است. درست است که به ظاهر رأی میگیرن از مردم برای تشکیل چنین مجلسی، اما همونطور که آقای مصباح یزدی به روشنی چندی پیش بیان کرد، گفت ولی فقیه انتصاب میشه و در هیچ رساله و آیه و سنتی از اسلام نیست که ولایت رو انتخاب بکنن. به نظر من ایشون صریح‌تر از همه صحبت کرد. فراموش نکنید که مجلس خبرگان خودش سمبل تبعیض در جمهوری اسلامی به سود قشر روحانیت. از این جهت من معتقدم بسیاری از نیروهای دگراندیش جامعه ما که به این اصل باور ندارن نمیتوانند در چنین انتخاباتی شرکت بکنند. دقتم بکنیم که در تمام دوره‌های قبلی انتخابات مجلس خبرگان انتخابات در واقع رونق نداشته. من باور ندارم این بار رونق بهتری پیدا بکنه.
حال به شرایط تدارک انتخابات مجلس خبرگان نظری بیاندازیم. فقهای شورای نگهبان که خود از جانب رهبری منصوب شدند، پس از ترتیب آزمون‌های دینی صلاحیت 164 نفر را برای شرکت در انتخابات خبرگان تایید کردند. شمار کم این خبرگان نسبت به جمعیت حوزه‌های علمیه و مدارس دینی که به ویژه در 27 سال بعد از انقلاب بسیار فعال بودند، سؤال برانگیز است. چرا محدوده رقابت‌ها این چنین تنگ است؟ این پرسش را از ابوالحسن بنی صدر پرسیده ایم.
7 استان کشور اصلاً رقابت انتخاباتی حتی بین 2 نفر هم وجود ندارد. نجه انتخاباتی نیست. این امر که از کل جمعیت ایران حدود 70 میلیون 163 یا 164 نفر صلاحیت و عضویت در مجلس خبرگان را دارند، 1. 2 این که از روحانیت ایران تعداد همین کسانی که به قول اینها مجتهد هستند در این روحانیت رو حساب بیارید، حد اقل فرض کنید که 5000 نفر. از این 5000 نفر 164 نفر صاحب صلاحیت شدن. این معناش این است که این رژیم ورشکسته است. این حتی در روحانیت یک اقلیت بسیار ناچیزه. تازه از اینها 86 تاشون باید برون مجلس که اونها هم از پیش معینن که کیا باید برون مجلس. نتیجه این که این رژیم در سطح جامعه ایرانی در سطح روحانیت رسیده است به انزوای کامل. تازه این نکته هم یادآور بشم که از این عده هم که تایید صلاحیت شدن، عده ایشون با گرفتن امتیازات بسیار مهم حاضر شدن اسم‌نویسی کنند، چون گفتن که آبروی ما میرود توی مردم، بیای ما نامزد این مجلس بشویم.
حال در چنین شرایطی رقابت ها چه محتوا و چه سمت و سوی خواهند داشت؟ سعید رضوی فقیه.
مسئله که در انتخابات آتی مجلس خبرگان به چشم میخوره، بیمیلی و بیانگیزگی بخش مهمی از روحانیون و علمای تراز بالا و شناخته شده تو حوزه‌های علمیه و در استانهای مختلف کشور بوده که برای حضور تو رقابت‌های خبرگان اعلام آمادگی نکردن، ثبت نام نکردن. به نحوی که میشه گفت سطح رقابت‌ها نسبت به دوره‌های قبل افت چشمگیر و قابل توجهی داشته و ما در این دوره هم از نظر کمی و عددی و هم از نظر کیفی و سطح علما و روحانیونی که وارد عرصه رقابت‌ها شدن با یک تنزل و افت شدید مواجه بودیم. اما در این که نمیشه گفت ترکیب آینده مجلس خبرگان چندان غیر قابل پیشبینیه، ولی به هر صورت میشه انتظار یه رقابت جدی رو در سطح دیگری داشت، چون که بر اساس کدگذاری ها و مرزبندی های صریحی که طی ماهای اخیر صورت گرفته به ویژه در استان تهران، میشه در انتظار یه رقابت جدی میان دو گرایش متضاد درون حوزه علمیه نشست که به طور مشخص میشه رقابت میان آقایان هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی رو مثال زد، به خصوص با توجه به اظهارات و موضع‌گیری های اخیر این دو چهره روحانی. و قطعا میزان آرای هر کدوم از این دو نفر و رتبه‌ای که هر کدوم در میان 16 نماینده برگزیده استان تهران احراز خواهند کرد میتونه بسیار معنیدار باشه. بنابراین نمیشه گفت که انتخابات مجلس خبرگان عاری از هر گونه رقابتیه.
رقابت ها از نظر ابوالحسن بنی صدر شکل دقیق تری دارند، با هدف حذف کامل رقیب سیاسی.
بنابر تازه ترین اطلاع، این نزاع بین آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی جدی است. بسیاری تردید دارن که این نزاع جدی باشد و میگویند که این بگو مگوهای خوردریز است و در عشق افتنظام است با هم توافق دارن و همکاری. اما نه، بنابرای تازه ترین اطلاع حتی صحبت از این است که کلید حذف آقای هاشمی رفسنجانی زده شده است. بنابراین دو جریان مشخصه در این انتخابات. یک جریانی که آقای خامنه‌ای رو سرزنش میکند به لحاظ این که دولت رو به تصرف مافیاهای نظامی مالی داده و نظام رو به خطر انداخته، کشور رو هم به خطر انداخته، نه دیگه اقتصادی هست، جهت خارجی هم با این تحریکات روزمره ایران رو به انزوا درآورده در دنیا و و و و اگر این مجلس خبرگان ها هم امامور شهرهایی که در واقع تابع این مافیا هستند تشرف بکنند، دیگه رژیم یک دست در دست مافیاهای نظامی مالیست. پس باید که رفت و نگذاشت که این فاجعه رخ بدهد. و جریان دوم هم همونها هستن که به آقایان خامنه‌ای و مصباح یزدی متصلن و در واقع میگوین در این انتخابات در اون چی که مربوط میشود به مجلس خبرگان ملا سالارها جلو هن، سردارهای سپاه پشت سر اونا و سرمایه دارها، در انتخابات شوراها به عکسه، سردارها با هم مبارزه میکنن و روحانیون و همین روحانیون دولتی منظوره و سرمایه‌دارها پشت سر اونها. این وضعیت کنونی است که مشاهده میشود در اون چه مربوط میشود به ترکیب مجلس خبرگان و ترکیبی که شوراها پیدا خواهند کرد.
مهدی خانبابا تهرانی رقابتی سه قطبی را در مجلس خبرگان آتی پیش بینی میکند.
تا کنون در حقیقت دو نیرو در مقابل هم سفارایی میکردند در مجلس خبرگان. یک نیرو تشکیل میشد از روحانیت مبارز، محققین و مدرسین حوزه علمی قم و روحانیت محافظه‌کار و سنتی بود. سمت دیگه هم در واقع نیروهای معروف به اصلاح طلب. اما این بار با پیروزی که بنیادگرایان، در واقع بنیادگران راست، در سه دور از انتخابات ایران پیدا کردن و بالاخره سکوی ریاست جمهوری هم اشغال کردن با حضور آقای احمدی نژاد، الان به باور من اونها دندان تیز کردن که مجلس خبرگان رو هم از آن خودشون بکنن و چهارمین پیروزی رو به دست بیارن و تکلیف رو یکسره بکنن. دقت بکنیم روز گذشته آقای رضای طلایی نیک نماینده مجلس به عنوان سخنگوی جبهه اصولگرایی و کارآمدی موجودیت این تشکل رو به قصد شرکت در انتخابات شورای شهر و روستای مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد. سیاست انتخاباتی این جبهه هم همونطور که ایشون اعلام کرد ائتلاف با گروه‌های مانند خبرگان و کارآمدی است که از حامیان مصباح یزدی هستند و از لیست 16 نفره مورد تایید مصباح یزدی برای حوزه استان تهران حمایت می‌کنند. البته جبهه مصباح یزدی متقابلا در انتخابات شوراهای شهر و روستا هم از متحدین آقای قالیباف شهردار تهران پشتیبانی خواهد کرد. این بدبستان ها فعلا برای یک سفارایی قوی تر از طرف بنیادگرای راست برای کسب هژمونی یا سرکردگی مجلس خبرگان، که البته نظر من بر اینه که هنوزم که هنوزه صفبندی روحانیت محافظه‌کار و سنتی قوی تره و به احتمال قوی اونها در این مجلس این دوره فیروز میشن. هرچند شانس این هست که جناح آقای مصباح یزدی و این بنیادگرایان راست در آینده مجلس خبرگان اگر عمری باقی بماند براشون بتوانن پیروزی به دست بیارن. به باور من آقای مصباح یزدی تلاشش این است که رهبری جمهوری اسلامی رو با حمایت ریاست جمهوری و بخشی از سپاه و بسیجی ها به دست بیاره. این که به چه صورت این رهبری انجام بگیره این مورد گفتگوست. برخی ها میگوین اصولا اصل ولایت فقیه رو برکنار خواهند کرد در آینده و با کنار گذاشتن آقای خامنه ای، یعنی یک نوع رقابت بین آقای مصباح یزدی و آقای خامنه ای به چشم میخوره و بعید نیست که اگر در این دوره موفق نشه در کشمکش ها و جدال های بعدی آقای مصباح یزدی با تکیه به نهادها و نیروهای دیگری در جمهوری اسلامی که متعلق به راست بنیادگرا هستند بتواند قدرت رو قبضه بکنه.
پرسش این است که در صورت چیرگی جناح آیت الله مصباح یزدی سرنوشت تنش میان حکومت و قدرت‌های بزرگ بین المللی چه خواهد شد؟ مهدی خانبابا تهرانی سازش مشروط را پیشگویی می‌کند.
البته نظر بر این است که چون راست بنیادگرا متکی به اسلام بنیادگراست نمیتواند در همراهی بین المللی کوشا باشه، ولی من نظرم بر این است که تاریخ این رو نشون داده که محافظه‌کاران همیشه بهترین سازشکاران هستند با محافظه‌کاران دیگر در عرصه بین المللی. باور من بر این است که نیروی بنیادگرای راست که بر سر کار آمده که از تلاشاش این است که خودش رو وصف بکنه به جریان بین المللی و از این حالت انفراد در بیاد و بتواند با تضمینی که برای ادامه حیات خودش میگیره این روابط رو برقرار بکنه با جریانات جهانی.
هنوز تا آن زمان وقت بسیار است. گفتیم که 12 روز دیگر انتخابات مجلس خبرگان برگزار می شود. شماری از نیروهای سیاسی از جمله نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، بخش های از جامعه مدنی در این انتخابات شرکت نمی کنند. ولی با وجود جو سرد رقابت ها، کسانی چون سعید رضوی فقیه معتقد به ضرورت شرکت در انتخابات هستند. با این استدلال.
فکر می کنم از هر فرصتی که برای اظهار رأی و نظر به مردم داده بشه باید استقبال کرد. به هر حال کسانی که پذیرفتند که یک چارچوب سیاسی حقوقی در کشور موجوده و غیر از این چارچوب هم زمینه برای فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی و اجتماعی وجود نداره، باید از همه فرصت‌های موجود در این زمینه استفاده بکنن و بنابراین انتخابات خبرگان هم با توجه به اینکه میتونه پیام‌هایی رو به مردم، به حاکمیت، به روحانیون ارسال بکنه، فرصتی است برای اظهار نظر و رأی و بهره برداری از رقابت‌های موجودی که در سطح نامزدهای مجلس خبرگان است. بنابراین منم موافقم با شرکت در انتخابات خبرگان و رأی دادن به نامزدهایی که بیشتر میتونن با خواسته های ما یا دیدگاه های ما مطابقت و موافقت داشته باشن. البته میزان مشارکت مردم در انتخابات خبرگان